بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 118، سطر 8. هر حدیث و سادس به اسناد هی ان عبدالکریم ابن عمرو ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فیضا سبیته و نفخته فیه من روحی قال ان الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا ثم امر الملكا فنفخ فيه. قبل از اینکه شروع کنم به بیان این حدیث، در حدیث دوم، نه در حدیث سوم داشتیم، فقال بیتی و قال رسول من الرسول خلیلی، که احتمال داده شد رسول باشه. بعد بعضی از آقایون سه تا نسخه مختلف توحید صدق رو نگاه کرده بودن، به من گفتن همشون رسول داشت، بنابراین ما باید اصلاح کنیم، رسول رو تبدیلش کنیم به رسول. ظاهرش هم همینه که قال لرسول من الرسول خلیلی. خب حدیث ششم از همین روحی که در آیه نفخت فیه من روحی آمده سوال میکنه. حضرت بیان میکنن که خداوند خلقی رو آفرید، بعد روحی رو آفرید، بعدم به ملک هم کرد که در اون خلق نفخ کند. خب از این ظاهر عبارت به دست میاد که اون خلق با روح فرق میکنه. همچنین به نظر میرسه که خداوند این دوتا رو آفرید، بعد به ملک دستور داد که اون روح رو تو اون خلق نفخ کند. به این جهت مرحوم قاسی میفهمد که به نظر میرسد که مراد از اون خلق بدن باشد، خدا بدنی رو خلق کرد، بعد اون بدن رو آماده کرد برای پذیرش روح، بعدم روحی رو خلق کرد، بعدم به ملک دستور داد که جزئیات این روحی رو که من خلق کردم در ابدان مناسب نفخ کن. پس مراد از روح این روح ما نیست، حقیقت روح ماست که یک روح کلی الهی است و از او نازل می شود ارواح جزئی ماها، و هر روحی که از او نازل شد تنزل کرد، ملکی این روح رو در بدن مناسب نفخ میکنه و با نفخ این روح در بدن مناسب انسانی متولد میشه. پس مراد از خلق بدن است که متعدد میشه، مراد از روح امر واحد متعدد نیست، یعنی روح کلی الهی که با تنزل متعدد میشه. بعد تنزل که میکند، ملکی مأمور است که این تنزل یافته رو در بدن مناسب نفخ کند تا انسانی به وجود بیاد. این ابتدای کلام امامه که قاضی سیر اینطوری توضیحش میدند. بعد در زیر کلام دارد که از قدرت خدا هیچی کم نمیشه. این جمله احتیاجی به توضیح داره. منظور از قدرت همون روحه که ما قبلا گفتیم عالم ارواح رو مناسب قدرت میدونیم. پس مراد از قدرت همون روح کلیست که روح کلی الهیست و میشه بهش قدرت الله گفت. از اون چیزی کم نمیشه. معنیش اینه که وقتی ملک نفخ میکند روحی رو در این بدن، از این روح کلی چیزی رو کم نمی کنه، چیزی رو نمی بره به نام روح زید و روح عمر که تا در بدن زید و عمر نفخش کنه، بلکه تنزل او را به بدنها نفخ می کنه. و تنزل به معنای بریده شده نیست. این چنین نیست که یه روح کلی وجود داشته باشه ازش قطعاتی رو ببرن و این قطعات رو در بدن نفخ کنن، بلکه تنزلاتش رو در بدن نفع میکنه. و اینکه تنزلات نفع میشه نه اینکه خود قطعات نفع بشن، نشون میده که اون روح کلی مجرده، روح کلی مجرده، مادی نیست که ازش قطعه کنده بشه. در نتیجه این تنزلات هم میشن مجرد. منتها خب تجرد تشکیشیست، درجات بالا داره، درجات پایین داره. تجرد اون روح کلی قوی تر از تجرد این ارواح ما هاست. پس این ذیل روایت هم دلالت دارد بر این که نفخ در به وسیله تنزلات انجام میشه، نه به وسیله یک قطعات تا چیزی از قدرت خدای نه از روح کلی کم بشه. هم دلالت دارد بر این که روح کلی و به تبع اون ارواح جزئیه‌ای که تنزلات این روح کلی به حساب میان همگی مجردن و مادی نیستن که قطعه بشن و قطعاتشون نفخ بشه. این تمام بیانیست که مرحوم قاضی سعید در این حدیث ششم دارند. صفحه 818 هستیم، صفحه 8 الحدیث السادس. صدوق به اسنادش از عبدالکریم ابن عمرو از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه در باره قول خداوند عز و جل که فرمود فإذا صبیتم و نفخت فیهم روحی. و حضرت میفهمند که ان الله عز و جل خلق خلقان، خداوند خلقی رو خلق کرد که میگن مرحوم قاسی میفهمد مراد از این خلق بدن انسانه. و خلق روحن، و روحی رو آفرید که میفهمد اون روح کلی الهیه که بدن انسان متعدد میشه، اما اون روح متعدد نیست، بر اثر تنزل متعدد میشه. ثم امر ملکن فنفخ فی، ملکی رو هم کرد که اون ملک نفخ کرد جزئیات و تنزلات این روح رو فیه در اون خلق، تنزلات این روح رو در اون خلق نفخ کرد تا اون خلق که بدن انسان است با این تنزلی که درش نفخ شده مجموعه یه انسان رو تشکیل بدن. بعد امام نتیجه میگیرن فلیست نفست من قدرت الله شیئا، از قدرت خدا چیزی کم نشد. من از کردم که منظور از قدرت خدا همون روح کلیه، از اون روح کلی چیزی کم نشد که هیه من قدرتهی، که اون شی از قدرت خدا یعنی از خود همون روح باشه. بله از تنزلات اون روح هست ولی از خود اون روح نیست، و تنزل چیزی رو از اون متنزل کم نمی کند. متنزل هر چقدر تنزل کند چیزی ازش کم نمی شود. پس روح کلی تنزل کرده و از قدرت خدا که همون روح کلیست چیزی کم نشده. و این نشون میده همونطور که عرض کردیم که روح الله مجرده و این تنزلاتی هم که از او به وجود میان مجرده، منتها تجرد اون متنزل بیشتر از تجرد این تنزل هاست. شرحون قد سبق شرح بعض کلمات این خبر و نحنو نذکر بعض ما نفهم و من و یعنی من الخبر. این بعض ما نفهم و خبر نشون میده که ایشون قرینه در دست نداشته تا این عبارت امام رو طبق اون قرینه معنا کنه. به ذهنش چیزی خطور میکرده، با قواعدی که در ذهن داشته این روایت داره توضیح میده. میفهمد فل خلق در قولش که فرمود خلق خلق هم اشاره است به ماده بدن، نه هر بدنی بلکه بدنی که مستعد شده به فیضان روح، به فیضان نور روح. اضافه نور به روح اضافه بیانی است. بدنی که اعتدال پیدا کرده و بر اثر اعتدال آمادگی پذیرش روح پیدا کرده، به اون بدن رو امام می فهمد خلق. پس یادیم پذیرش روح مشروط به اون اعتداله. اگر اعتدال حاصل شده باشه این بدن قابلیت پذیرش روح رو پیدا کرده. و ظهور اثرهی حتی و فیضانه، ضمیر اثرهی هم به روح برمیگرده. بدنی که آماده شده برای فیضان نور روح و برای اینکه ظاهر شود اثر اون روح من هازل باب المفتوح، مراد از باب مفتوح بدنه که اثر روح از بدن ظاهر میشه. پس خلق عبارت شد از یک موجودی که روح میتواند اثر خودش رو از اون موجود ظاهر کند و اون موجود عبارت از بدنه. میدونید که روح خودش مستقیم اثری رو ظاهر نمی کنه، بلکه از طریق بدن ظاهر میکنه که اثر ادراکی باشه، که اثر تحریکی باشه. فقط تعقل مستقیما از روح صادر میشه و احتیاج به بدن نداره، ولی مقدمات این تعقل احتیاج به بدن داره. از خود تعقل هم یه جوری اثرش از بدن ظاهر میشه. پس این که به طور کلی میگیم این روح اثر خودش را از بدن ظاهر میکنه حرف درستی است. استثناء نشد این تعقل رو، به خاطر اینکه تعقل اگرچه خودش احتیاج به بدن نداره، ولی مقدماتش احتیاج به بدن داره. تا ما با بدن احساس نکنیم، تا اون محسوس رو تجرید نکنیم، به ما اون صورت عقلیه از جانب عقل فعال یا از جانب رب و نو افاظه نمیشه. این افاظه یا اون صورت کلیه میشه تعقل. این تعقل احتیاجی به ماده ندارد، ولی مقدماتش که اون احساس و تجرید محسوسه، اون احتیاجی به ماده داره. تا احساس و تجرید ماده حاصل نشه، صورت کلیه از جانب معلم عقلی افاظه نمیشه. پس معلوم میشه که تعقل هم احتیاجی به ماده داره. بله، در یه زمانی گفته میشه که انسان ملکه اتصال و عقل فعال پیدا میکنه. در وقتی که ملکه اتصال پیدا شد، در اون هنگام دیگه مقدمات حسی رو لازم نیست طی بکنه. نتیجتا میشه گفتش که در اون هنگام دیگه احتیاج به بدن نداره، میتونه با روح خودش بدون کمک بدن تعقل کنه. این کسانی که این چنینن ولو اشیای رو حس نکرده باشن، اما میتونن اون اشیا رو به ما خبر بدن، زیرا که اون اشیا رو در عقل فعال یا در ربانو تعقل میکنن، احتیاج هم نداره که حس کنند و تشرید کنن. حالا اینا نصیب کسانی میشه که ملکه اتصال به عقل فعال رو داشته باشن، که اینا در بین مردم خیلی کمن. حالا اگر مختصش نکنیم به معصومین و یه خود توسعش بدیم، بعضی از انسان ها هم شامل میشه که اینها میبینید از غیب داره خبر میده، چیزی رو احساس نکرده ولی داره برای شما تبیین میکنه که فلان موجود مثلا خطوط، حتی خطوطش هم به شما میگه، با اینکه ندیده. بین این و اون حیوان یا اون موجود فاصله زیاده، ولی میبینید براتون داره تشریح میکنه. این معلوم میشه اون حیوان رو یا اون موجود در عقل فعال داره تعقل میکنه بدون اینکه احساس کرده باشه. این چنین تعقلی احتیاج به مقدمات نداره و بدنی نیست، و چون این مقدارش کمه لذا به حساب نیوردیم. گفتیم تمام آثار روح از بدن ظاهر میشه، دیگه استثناء نکردیم. چرا؟ چون مورد استثناء بسیار کمه. و قول امام که فرمود ثم امر ملک، بله، و قول امام که فرمود خلق روحن، اشاره است به روح کلی الهی که موجود از قبل از کون. کون یعنی عالم ماده. قبل از اینکه عالم ماده خلق بشه، خداوند این روح رو در عالم تجرد آفرید، بعدن عالم ماده رو خلق کرد، تنزلات این روح رو در عالم ماده فرستاد. و قول امام که فرمود ثم امر ملکاً، اشاره به این است که مشیت الهی تعلق گرفته به این که بین زمین و آسمان، بین زمین و آسمان رو اداره کند، یعنی خلائقی رو در بین زمین و آسمان به وجود آورد و اون خلائق رو با اداره کردن پرورش بدهد. مشیت خدا تعلق گرفته به این که بین زمین و آسمان رو از خلائق پر کند. خب اون وقت بین زمین و آسمان همین عالم ماده ماست، خدا میخواد این عالم رو پر کند، اون وقت اون بدن رو میآفریند. به ملک هم دستور میدهد که تنزلات اون روح کلی رو که من آفریدم در بین زمین و آسمان در این ابدانی که وجود میان نفخ کن، تا بین زمین و آسمان از خلائق پر شوند و من اونها رو تدبیر کنم و پرورش بدم. مشیت الهی این چه این تعلق شده. اشارتون به این که مشیت الهی تعلق گرفته که تدبیر امر کند بین زمین و آسمان. و خب این تدبیری که الان مورد نظر ماست این است که ایجاد کند ارواح کونیه رو. ارواح کونیه یعنی ارواحی که در این عالم ماده به وجود میاد، نه همی ارواح جزئیه که ما داریم که تنزلات اون روح کلیه. خداوند میخواد این ارواح کونیه رو ایجاد کند با تنزل از اون روح کلی، لذا دستور داده به ملک که مواظب این تنزلات باش و این تنزلات رو بین زمین و آسمان به ابدان لایق نفخ کن. به حسب استعدادات مادی خدا میخواد ارواح رو ایجاد کنه به حسب استعداد بدن. یه بدنی مثلا استعدادش در حد عالیست، خب یه نفس عالی تر بشه عطا میشه. یکی استعدادش در حد عالی نیست، نفس پایین تری بشه عطا میشه. پس این ارواح کونیه و این نفوسی که به انسان داده میشه مناسب بدن داده میشه، نه اینکه به هر بدنی هر نفسی شد. لذا در باب تناسخ از همین قانون استفاده میکنیم که خداوند به هر بدن هر روحی رو به بدن مناسب عطا میکنه. خب حالا یه نفر مرده باشه، این روح این آدم به کدوم بدن میخواد تعلق بگیره؟ به یه بدنی که تازه متولد شده، چون اعتقاد تناسخی اینه که اون روح مرده به بدن مولود تعلق میگیره، نه به بدن یه موجود زنده که مدتی عمر کرده. خب این مولود بر اثر اون اعتدال خاصی که داده، لیاقت خاصی داره، نفس خاصی رو از خدا گرفته. خدا بخیل نیست، طبق استعداد به اون نفس داده. حالا این نفس دوم میخواد بیاد، نفس دوم مستلزم این است که این بدن دو نفسه بشه. این که میگن نفس اول رو گرفته به خاطر همینه که بدن وقتی مناسب نفسی میشود نفس مناسب بهش عطا میشه. وقتی نفس دوم که میخواد منتقل بشه نفس مناسب نیست. حالا به مناسب بودن نبودنش ما کار نداریم، وقتی میاد دو نفسه میکنه. بعد اعتراض میکنه نفس اول داده نشود، چه میشود که نفس اول داده نشه؟ جواب میدن نفس اول تقاضای اون بدنه، یعنی بدن به لسان استعدادش در اون نفس اول تقاضا میکنه و هیچ وقت امکان ندارد که موجود ممکنی تقاضا بکند و مانعی سر راهش نباشد و خداوند جواد حفاظه نکنه. اگر خداوند حفاظه نکنه بخل خداست و خداوند بخل نداره. بنابراین حتما بدن رو به اون، حتما روح رو به اون بدن تعلق میده. بعدم روح دوم میخواد بیاد، انسان میشه دو نفسه. انسان دو نفسه باید خودش رو دو نفر فرست بیابد، در حالی که ما بلوشن هر کدوم خودمون یک نفر میابیم. پس مالیش نفس دومی در کار نیست، یعنی نفس دیگری استنساخ نشده که بیاد تو بدن. تناسخ مقدمش همینه که هر بدنی به خاطر استعداد خاص نفس مستعد لهای خودشو گرفته، دیگه معنا نداره نفس دوم بگیره. نفس دوم بخواد بگیره انسان میشه دو انسان، هر کسی خودشو دو نفر فرض کنه که این باطله. این دلیل قوی هم هست بر تناسخ، یکی از ادله قبلی که مشروع هم بهش اعتماد کردن، صدرا هم اعتماد داره. البته صدرا یک دلیل کامل تری داره، خیلی مختصرتر، جالب بحثش نیست ولی خب اشاره کنم بد نیست. ایشون میگه که اشکال در خود اون روحی که میخواد استنساخ کند. اون روح به کمال رفته رسیده، خیلی چیزها رو از قوه به فعلیت خارج کرده، حالا دو مرتبه بخواد بشه روح یک مولود و تمام اون فعلها رو کنار بذاره بشه قوه تا دوباره از سر شروع کنه. و خروج من الفعل الى القوه است که اصلا باطله. خروج من القوه الى الفعل ما زیاد داریم، حرکت خروج من القوه الى الفعل، ولی تناسخ خروج من الفعل الى القوه است. اون نفسی که در مدتی زندگیش چیز امور بالقوه رو بالفعل کرده، حالا وقتی میخواد بیاد به یه مولود تعلق بگیره باید نفسی بشه که همه فعلیات رو کنار گذاشته بشه، بیاد بشه یه قوه مست. وقت لازم میاد از اون فعلیت به قوه خارج بشه. وقت لا تعلمون شیئن هم بشود، در حالی که خیلی چیزا رو میدونست حالا بعد همه علوم ازش گرفته بشه. این خروج در فعل علال قوه است که باطل. البته ممکنه مانعی این فعلیت ها رو بپوشونه، ولی فعلیت به قوه تبدیل نمیشه. ممکنه پیری انسان باعث بشه که اون علومی که بالفعل داشته فراموش بشه. این علوم به قوه بر نمی گردن، این علوم تحت یک پوششی که اسمش مانعه مخفی میشن. اون وقتی انسان میمیره اون مانعه که برطرف میشه علوم ظاهر میشن، در حالی که در تناسخ این علوم باید محو بشن. این شعر از فعلیت به قوه منتقل میشه که این امر باطلیست. این که شخص پیر میشه و فراموشی میگیره علومش و کمالاتش رو از دست میده، این در واقع از دست دادن نیست، این یه پوششی به نام مانه روی این فعلیت ها آمده، نه فعلیت رو تبدیل به قوه کنه. فعلیت تبدیل به قوه باطله، در تناسخ تبدیل فعلیت به قوه است، پس تناسخ باطله. این دلیل صدراست که دلیل خیلی خوبی هم است. اون دلیل دلیل مشا بود چه مقبول صدرا بود، این دلیل اول مورد نظر من بود، دلیل دوم رو از باب استطراد گفته.
چون این که دلیلی که فهمیدم که در مورد سرکم در دعوای جدی ما هم میگه هر قاره تناسخ به الوان یا مقدار طولی معتمدن، یعنی هیچ اشکالی ندارد که الوان مثلا از باب فعلیت در مرحله، این فعلیتی که نسبت به این مرحله نسبت به مرحله بعدی قوه واسه مرحله بعدی باشه که اون تا به فعلیت برسه، اونجا که به فعلیت
اون اشکال نداره،
اون اشکالی
نداره، اون اشکال نداره، ولی اشکال ما این نبود. یه چیزی دیگه ما گفتیم، ببینید شما میگید که حالا آمد این فعلیت ها تبدیل به قوه شد، این قوه دو مرتبه تبدیل به فعلیت میشه، خب این تبدیل قوه به فعلیت ما اشکال نداره، اون فعلیت چطور تبدیل به قوه شد که بعد به قول شما قوه ها تبدیل به فعلیت بشه؟ اصلا از قوه چطور به فعلیت آمد؟ چطور از فعلیت به قوه آمد؟ چون میخواد از قوه فعلیت بره، از قوه فعلیت رفتن ما اشکال نمی کنیم، از اون فعلیت به قوه آمدن ما اشکال
نمی کنیم. اونا که نمی کنیم برمیگرده، میگن از این قوه مسئول میشه به انتهای فعلیت که رسید
چی شد چه؟
متعمل میره توی مرحله
اون که بله
بعدی میشه قوه تا
اون ماله
بعدی میشه
اون ماله بعدشه. الان که از بدن یک آدم بزرگ، از بدن یک آدم پیر جدا شد این نفس، فعلیت داره دیگه.
بله.
وقتی میخواد بیاد به بدن مولود تعلق بگیره، این فعلیت ها چی میشن؟ همه تبدیل میشن به قوه. شما میفهمد بعدن این قوه تبدیل به فعلیت میشه، خب قبول، بعدن این قوه تبدیل به فعلیت میشه، اون چه اشکال اون نبود، اشکال ما اینه که اون فعلیت هایی که تا حالا کسب کرده بود چطور همه تبدیل شدن به قوه تا این نفس میتونه به مولود تعلق بگیره. وقتی میخواد تعلق بگیره به مولود، تمام فعلیت ها رو باید بریزه، همه تبدیل به قوه بشه، اینجا اشکال است. نه اینکه بعد از اینکه همه شدن به قوه، همه تبدیل به قوه شدن، قوه رو نمیتونه به فعلیت تبدیل کنه. چرا اون قوه تبدیل به فعلیت میشه؟ ما اشکال اونجا نداشتیم، شما دارید اینجا رو اسلام میکنید، مثلا اونجا اشکال نداشت.
سنگ آهن وقتی میشه سنگ آهن قوه تبدیل به آهن شدن رو دارد، این از این قوه به فعلیت در میاد، چون آهن، چون آهنهای بزرگ، بعد این خود قوه دارن برای مرحله تبدیل سپر میشه، بعد این فعلیت در قوه نسبت به مرحله
دارین تکرار میکنید. فرمایشتون من فهمیدم، جواب هم دادم. حالا مثال هم بزنید همینه، هر چیز قوه برای بعدی داره، حرف نداریم داریم، هر چیز قوه داره برای فعلیت بعدی، اینه همه درست. اون فعلیت چطور تبدیل به قوه شد؟ اینو شما جواب بدید.
واسه مرحله بعدشه، برای قوه واسه مرحله بعد.
اصلا دارید شما
یه نم تناسخ
ملکوتی که اصلا فعلیت به قوه تبدیل نمیشه. تناسخ ممکن مورد نظر ماست، در اینجا فعلیت به قوه تبدیل میشه، اینو حلش کنید. شما میگید فعلیت به قوه تبدیل میشه برای اینکه بعداً این قوه به فعلیت تبدیل بشه، این برای اینکه اون قوه به فعلیت تبدیل بشه کار نداریم، این فعلیت چطوری به قوه تبدیل شد؟ این نمیشه جواب داد، این غلطه. شما میفهمید به خاطر اینکه دو مرتبه قوه به فعلیت بره، خب اصلا چرا این فعلیت اومد سمت قوه؟
چند
تا سوال وجودی
ترتبی این
اصلا فعل تبدیل فعلیت به قوه باطله. اینه چطوری درست میگید؟ به هر جهتی باشه شما میگید فعلیت رو تبدیل کردیم به قوه تا این قوه رو تبدیل کنیم به فعلیت، یعنی دارید این امر باطل رو مقدم قرار میدیم برای امر صحیح. این باطل چطور اتفاق افتاد؟ این باطل شده اتفاق افتاد. الان من عالم بودم به فرض کنید یه مطلبی، وقتی نفس من تعلق میره به مولود اون مطلب دیگه نیست، این الان تبدیل به قوه شد. فرض کنید که مولود این قوه رو به کار میگیره، از اون مطلب من خبیتر هم میفهمه، خیلی فعلیت بالاتر هم به دست میره. اینا هیچ مکن مسئله نیست، همش هم درسته. فعلیتی که من داشتم چطور تبدیل به قوه شد؟ اینو باید حل کنید. این حل شدنی نیست، حل شدنی نیست. اون اشکال شما اینو حل نمیکنه. حرف شما توجیه میکنه که قوهی که به دست آمده دوباره به فعلیت تبدیل میشه. خب اون که ما حرف نداشتیم، ما قبول داشتیم. حالا اصلا بحث ما در تناسخ نیست، حالا رفتیم تو تناسخ. شما اشکال مطرح شدید. به حسب استعدادات ماده فالملک این به حسب استعداد مربوط به اون ایجاده، ارواح کونیه ایجاد میشن به حسب استعداداتی که بدن داره. بدن استعداد داشته باشه نفس بالاتر رو نفس بالاتر روش میدن، استعداد داشته باشه نفس پایینتر رو نفس پایینتر روش میدن. فالملک و هو الموکل به این که احیا کند مواد جسمانی رو. میدونید که مواد جسمانی همشون مرده اند، به توسط نفس احیا میشن. تازه احیاشون احیا بالعرضه، در واقع اون حیات مال نفسه، مال اون بدن نیست. بدن بالواسطه حی است، یعنی چون متحدش حی است او رو که حی گفتیم، و الا اگر حی باشه که نمیتونه بمیره. اگر حی به ذات باشه نمیتونه بمیره، نفس لذا نفس نمیمیره. بدن حی بالعرضه، یعنی به واسطه نفس حی میشه. به این جهت اگر نفس ازش قطع رابطه کند بدن میمیره، یعنی به همگرده به اصل خودش. پس بنابراین مواد جسمانیه هیچ کدام حی نمیشن. اگر ایشون میگه احیا کند مواد جسمانی رو، یعنی بالعرض احیا کنه، یعنی نفسی رو که حی به ذاته به این ماده جسمانی ملحق کند. فالملک موکل است این که احیا کند مواد جسمانی رو. چطوره احیا کند؟ به سبب اثر روح الهی، که اثر روح الهی در این ماده ظاهر شود و ما بگوییم که این ماده حی شد. وقتی اثر روح رو داره ظاهر میکنه میگیم حیه. وقتی که روح ختم میشه دیگه اثر روح رو ظاهر نمیکنه، میگیم بدن مرد. و استنارت مشارق مواد قابله و مقاربها به شما هزر کوچر دوری. هزر کوچر دوری یعنی همین روح الهی که تنزلاتشو میفرسته تو عالم ماده تا با ماده مناسب متحد بشن. حالا کوکب دوری اونه. شعای هزل کوکب، شعای هزل کوکب اون تنزله، اون امر تنزل یافته از این کوکب دوری رو میگیم شعا. وقتی شو میفهمد که نورانی میشون مشارق مواد قابله و مقارب اونها، مواد قابله رو ایشون تشبیه کرده به مثلا قسمتی از زمین که از این طرفش خورشید طلوع میکنه، در اون طرفش هم خورشید غروب میکنه. مواد قابله رو تشبیه کرده به این و برای مواد قابله مشارق قائل شده، مقارب قائل شده. مشارق یعنی این روح طلوع میکنه در این بدن و این بدن زنده میشه. مقارب یعنی این روح از این بدن مفارقت میکنه و بدن میمیره. تا علت این که مشارق و مقارب هم گفته جمع آورده، با اینکه به نظر میسه روح یک بار طلوع شد یک بار غروب شد، ولی چرا خب مشارق و مقارب میگه؟ علت حرکت جوهری. در حرکت جوهری یک لحظه این روح شروق داره، طلوع داره، بعد دو مرتبه این روح مفارقت میکنه، قوی ترش دوباره شروق میکنه، اون قوی تر هم مفارقت میکنه، دو مرتبه قوی تر از اون قوی تر میاد و هاکزا. دائما در حرکت جوهری موجود میمیرد و زنده میشود. پس در موجود در با حرکت جوهری موجود مشارق و مغارب داره، نه یه مشرق و یه مغرب داشته باشه، بلکه مشارق و مغارب داره. تعبیریشون بسیار تعبیری دقیقه، به تمام نکته ها اشاره کرده. استناره پیدا میکند مشارق مواد قابله، منظور از مواد قابله اون ابدانی هستن که استعداد دریافت روح پیدا کرده. مشارق اونها و مغارب اونها مستنی میشن به شعاع این کوکب دوری. شعاع کوکب دوری هست کردن یعنی اون نفوسی که تنزلات این روح کلی هست. فنفخ فیه. این جمله امامی که فهم ثم عمل ملکن فنفخ فیه، فنفخ فیه رو میخواد معنا کنه ای ذالک الملک نفخه فی آزال خرد، ضمیر نفخه به حاضر به ذالک الملک برمیگرده که امام ظاهرش کردن، ای ذالک الملک نفخه فی حاضر خلق. حاضر خلق چیست؟ الذی هو ماده البدن، نفخ کرد در این ماده بدن، نفخه الاحیا، نفخی که منشأ احیا شد. این نفخ معمولی نبود، نفخی بود که باعث احیا این بدن شد. مقالب برای غروبه، حالا ایشون مشارق و مغارب و غروب رو مطرح نکرده، ولی خب غروب هم هست دیگه.
من فکر کنم مثلا به خاطر اینکه بگه تمام جوانه بگیره، تمام شرطش و همینی کلش، نه که مغارب اشاره کنه به ترکه. شما خیلی خوبه، ولی من خواهم روی عبارت مثلا منطبق
کنم. بله آخه مغرب جای قطع استناد است، نه جای وقوع استناده، لذا من مغرب همونجور معنا کردم. حالا ایبی نداره ایشون در حینی که داره مشرق رو میگه مغرب هم رک کنه، چون درست منظورشون مشرقه، ولی مغرب هم تو بحث میاد، یعنی هیچ بعید نیست که بگیم مشرق هم رک کرده، مغرب هم رک کرده. حالا به نظر شما می فهمید که مشارق و مغارب اینطور بشه، یعنی کل این بدن غرق در روحه که روح مشارق و مغاربشو گرفته، مشارق و مغاربشو گرفته، نه منظور از مغارب جدا شدن روح از بدن باشه، بلکه منظور این باشه که سر تا سر این بدن فعلا در اختیار این روحه، حالا یه روزی هم از اختیار روح خارج میشه، اون وقت اون مغرب اصطلاحی اتفاق میفته. شما اینطور میفهمید؟ این حالا قابل توجه حسابی نداره.
شاید ماهیت باشه که حد بود مثلا،
البته ماهیت اینجا نیست، چون خود نفسم ماهیت داره، اون بدنم ماهیت داره، اینجا منظور نیست. خب فاحیا به سریان الحیاتی فی اعماقها، احیا یعنی احیا کردین ملک، احیا کردین ملک این بدن رو به اینکه حیات رو سریان داد در اعماقها، یعنی در اعماق این بدن، چون در خط قبل مادت البدن اینجا ضمیر اعماقها رو مؤنث آورده، یعنی در اعماق این ماده حیات رو سریان داد. این چنین نیست که فقط ظاهر این ماده حی بشود باطن مرده باشه، بلکه باطن این ماده زنده است. خب قلب یکی از اعضای باطنی است، کبد یکی از اعضای باطنی است، ریه و امثال ذلک، اینا هم حیان، نه فقط این ظاهر بدن حیه، باطن و داخل بدن هم حیه. پس معلوم میشه حیات تا عمق بدن نفوذ کرده. فهذه نفخة الاحیاء، این چنین نفخی که باعث سریان حیات در اعماق بدن بشه، این رو بهش میگیم نفخة الاحیاء. و ها هونا نفختون اخرا، می فهمد نفخه دومی داریم که نفخه اماته است، اون هم ملکی نفخ می کند، ملکی نفخ می کند، منتها بر اثر این نفخ اون روح از بدن جدا می شود، نه تعلق بگیرد. اون نفخه اول باعث تعلق بود، این نفخه دوم باعث مفارقته. و هی اندن و ها اونه این در باب ابدان نفخه دیگری هم رخ میدهد و یه نفخه تول اماته که ازش تعبیر میکنیم به رجوع الال مبتلن. بحث همون شد. و قول این علیه السلام، خب این ابتدای حدیث بود که معنا شد، در زیل حدیث کلامی داشتن امام که میده من از خارج معنا شدم، اول نظر میخونم. و قول امام که فرمودن فلیست نفست من قدرت الله شیئا، اشاره به دفع مایتبهم است. مایتبهم اینه که روح منفوخ منه، منفوخ منه اون روح الهیه، منفوخون فی بدنه، منفوخ اون روح خود ماست، اون روح جزئی میشه منفوخ، اون روح کلی میشه منفوخون من، بدن هم میشه منفوخون فی. توهم کردن که وقتی که ملکی روحی رو به ما، به بدن ما میدمد، چیزی از اون منفوخون من کم میشود، قطعی از اون منفوخون من کنده میشود و چیزی ازش کم میشه، و چون اون مربوط به باب قدرت خداست، پس چیزی از قدرت خدا کم میشه. امام دفعه توهم کردن نه، چیزی کم نمیشه، اینجا نفخ با تنزلات انجام میشه، نه با قطعات کنده شده از اون روح کلی. از روح کلی چیزی کنده نمیشه تا ازش کم بشه، بلکه تنزل پیدا میکنه، تنزل هم باعث این نمیشه که شی ازش چیزی کم بشه، بلکه در بعضی تنزلات شی تازه قوی تر میشه. در عقول ما هر چقدر این مطلب عقلی رو تنزل بدیم برای شخصی بیان کنیم، این مطلب بیشتر در ذهن ما تثبیت میشه. در بعضی جا اینجنینه که تنزل باعث تقویت اون متنزله، ولی در هر صورت هیچگاه تنزل باعث کم شدن از اون متنزل نیست. حالا اولا باعث تقویت هم نشه، بالاخره باعث کم شدن نمیشه. اشاره است به دفع مایتبهم. مایتبهم اینه که روح منفوخ من که من قدرت الله هست، یعنی مناسبت با قدرت خدا دارد، که اگه چیزی از اون کم بشه، ما اصطلاحا میگیم از قدرت خدا چیزی کم شده، و اگه چیزی از اون کم نشه، اصطلاحا میگیم از قدرت خدا چیزی کم نشده. این روح گمان کردن بعضی ها که این روح متجزه است، گمان کردن که این روح متجزه است و متقدر است به عدد ابدان منفوخ و فیها، ابدان و منفوخ و فیها هستن، وقت به عدد ابدان این روح تقطی شده، هر قطعیشو ملک بر میداره و در بدنی از ابدان مناسب نفخ میکنه. این گمان شده، امام میخواد این گمان رد کنه که فکر نکنید این روح کلی تجزیه شده، قطعات پیدا کرده، ملج قطعات رو برمیداره، بلکه این روح چون مجرده تجزیه اصلا نمیشه، تقطیع نمیشه، بلکه تنزل پیدا میکنه، تنزلاتش رو ملج نفخ میکنه. و چه دفع این است که تجرب و تقدس از ماده که برای این روح کلی هست ابا ندارد از این که شیء واحد که همین روح کلیست در مباطن کثیره یافت شود، یعنی تنزل کنند، در حالی که نمیشکند وحدت و بساطت اولیایش. انسلام به معنی شکستنه، لبه چیزی که شکل میشکنه بهش میگن انسلام، یعنی هیچ تغییری در شیء انجام نمیشه، وحدت و بساطت اون شیء همچنان باقیست، حتی لبه این وحدت هم نمیشکنه، حتی لبه این بساطت هم نمیشه، هیچ رخنه ای در این وحدت و بساطت وارد نمیشه. بلای اصد ای زالک، زالک یعنی این ظهور شیء واحد در مباطن لاتوسا باعث نمیشود که تجزیه شود اون شیء و تکثر پیدا کند اون شیء. اون شیء مادی نیست که بخواد تجزیه و تکثر پیدا کند. بل این یک سر و یقال له کثیر، و به اعتبار مواد مثلیه، اگر کثیر میشه به اعتبار این که مواد کثیرن، نه این که اون کثیر بشه، مواد کثیرن تنزلات میاد، این مواد کثیر رو احیا میکنه. پس اگر گفته میشود که این روح کلی کثیر است، به اعتبار این که به نحوی با این کثراتی که ابدانن تعلق پیدا کرده، حالا به نحوی یعنی با تنزلاتش، با تنزلاتش با این مواد کثیره ارتباط پیدا کرده، چون با مواد کثیر ارتباط پیدا کرده، بالمجاز میگن این روح کثیر شده، در حالی که این روح کثیر نشده. اون ابدان که این روحشون تعلق گرفته کثیرند.
این اینه؟
بله این
نوشته.
و این یک سر و یک الله کثیر این شرط سبیه خیبار مواد مثل میشه جزا.
اما ما مشکل داریم یوبال اگر عد بشه به یک سور یوبال باید بشه، یعنی جزیه رو باید بگیره.
حالا میشه خیلی اهمیت ندید. بل این یک سور و یوغال و لحو کسی یوغال و لحو کسی اطفه بعد یک سور به قول شما باید یوغال باشه آرش یوغاله. خیلی اینش مهم نیست. نویسنده فارسه، نویسنده فارسه، این چیزا خیلی ممکنه گاهی قفلت کنه، رعایت نکنه، برای خود ما زیاد اتفاق میفته. خیلی هم دقت میکنیم بازم میبینیم یه جور دیگه گفته. گاهی من عربار هم میبینم اشتباه شده، حالا که ما که دیگه به طریق اولا.
خب من اینجوری میگم لای هستن این زمانه تجزرتر تجزرتر این مستد دیگه این اگه انگر سرخونده بشه این بل عاطفه میشه عطف بر تجزرتر
معنی نمیشون وقت ان به یک سر بخونید عبارت معنی نمیشه.
لا یست از بی ترجمه بل ان بی یست که ان یک سر و یه ها نمیشه
بل کسرت سر بل اینجور میشه بل کسرت و به اعتبار مواد این خود ناجوره. اون این بخونید هیچ مشکلی نداره. حالا یه یقال یقال گفته نشده، خب اون خیلی اهمیت نداره، به خصوص که نویسنده فارس بوده. و به اعتبار اگر کسرتی باشد و یقال له کسی به اعتبار موادی است که مظهرند و بالعرض است، یعنی کثرت برای این روح به عرض و به واسطه ابدانه، نه اینکه این روح حقیقتا کثرت پیدا کرده باشه. چون ابدانی که این روح رو قبول میکنند، یعنی تنزلات این روح قبول میکنند، کثیر شدن، بالمجاز و بالعرض و به واسطه گفته میشه خود روح کثیر. و بالعرض منها زل اجسام متقطره، یعنی به واسطه از جانب این اجسام متقطره است، اجسامی که قدر رو قبول میکنه، یعنی هم همین ابدان، ابدانی که متقطرن به واسطه ابدان و متقطره کثرت به این روح نسبت داده میشه، در حالی که خود روح واحد است، بسیط است، کثرتی ندارد. ولا یخفا، حالا ایشون میفهمد که از این کلام امام استفاده میشه که اون روح مجرده، تنزلاتش هم مجرده. چرا؟ چون تقدیر رو امام داره نفی میکنه، و اگر شیء مجرد نبود مادی بود تقدیر درش نفی نمیشد، تقدیر برش خیلی امر عادی بود. از اینکه امام داره تقدیر رو نفی میکنه و میفهمد هر چقدر تکثر درست شود اون از وحدت در نمیاد، معلوم میشه مجرده. اگه مجرد نبود که از وحدت در میامد، تکثر پیدا میشه. ولا یخفا که این حکمی که از امام رسیده که فرمود فلیست نقصد من قدرت الله شیئن، این حکم کسری هست در تجرد نفس. کسری کاف میاره به خاطر اینکه امام اگر میفهمود نفس مجرده این میشه سری، اما نفرموده نفس مجرده، بیانی کرده که مثل این است که بفرماید نفس مجرده، خب میشه کسری. اگر خود تجرد رو میفهمود میشد صریح، چون خود تجرد رو نفهمیده ولی یه چیزی فرموده که مثل خود تجرده، لذا میفهمه کسریه. کسری از تجرد نفس ملکوتیه و وحدت آمد. نفس ملکوتیه یعنی همون نفس کلی، یا نفس ملکوتیه نفوس ماست که به نفس ملکوتی نسبت داده، هر دوش درسته، هم اون نفس ملکوتی مجرده، هم نفوس ما که منصوب اون نفس ملکوتی هن و وطنشون اموال و ملکوته، هر دو درسته که ما در اینجا بگیم تجرد دارن.
نفوس ما که وحدت نداره.
بله؟
نفوس ما که وحدت نداره، منظور ما نفس کلی هست، اون بعدش میگه وحدت
هم. بله، تجرد و وحدت، نفس ما وحدت داره. بله نفس ما بحتت، نفس ما بحتت، هم بسیط، هم بسیط دیگه. نفس ما ما دو صورت نداره، درسته تنزل از اونه، نفس ما هر کدومش واحده، نه اینکه نفوس ما، نفوس ما معلوم متعددند، هر کدوم از نفوس ما واحده، وحدت داره، تجرد داره، همونطور چون کلی وحدت داره تجرد داره. کما لا یخفا علی من نظر به نور معرفت اگه کسی با نور معرفت نظر کند الا حقایق الاشیاء. بعد چون جلد دوم داره تموم میشه، ایشون میفهمد جعلنا الله من اهل الاستفاء و فیض الاولیا، خدا ما را از کسانی قرار بده که اهل استفاء هستن، یعنی لیاقت دارن که به وسیله خدا برگزیده بشن، خدا اونها را انتخاب کنه بگه جز خلایق استفاء شده و انتخاب شده منید، خدا ما را از اونها قرار بده که ما را از بین خلایق انتخاب کنه، و فیض الاولیا ما را در حزب اولیا قرار بده که ولی الله هند، ما با خدا نسبت داشته باشیم، نسبت ولی الله بودن، نه اینکه از خدا دور باشیم جدا باشیم. بعد میفهمد دیگه تموم شد دیگه، از این بعدش ایشون چون میخواد جلد دوم تمومش کنه یه حمد و صلاتی و این چیزا رو میاره، فلله الحمد علی ما رقانا مرقا لا یرقا الیه بالرقا، خدا رو شکر شما رو بالا برد در پلکان و در نردبانی که لا یرقا الیه بالرقا، نمیشه به اون بالایش رسید با رقا. رقا جمع رقیه است، رقیه یعنی سحر و افسون، گاهی میگن رقیه بنویس بنداز تو چاه تا مثلا حاجتت برآورده بشه، اصلش رقیه است، ولی خب ما میگیم رقیه بنویس با این میگیم رقیه بنویس، این نوشته رو که حالا اسمش افسونه بعضی جا سحره، حالا سحر هم ممکن نباشه، اینو بهش میگیم رقیه. ایشون میفهمد که ما رو به جایی رسون که اگر رقیه هم میداشتیم به اونجا نمیرسیدیم، این لطف خدا بود که ما را از این نردبان برد بالا، نردبانی که با رقیه هم نمیشه از اون بالا رفت. رقان و بالا برد ما رو، مرقا یعنی نردبان و پلکانی که لا یرقا الیه، نمیشه از اون بالا رفت به رقا، یعنی به توسط رقیه نمیشه از اون بالا رفت، ولی خدا با لطف خودش ما رو از اینجا بالا برد. بلغنا مبلغا لا یبلغ الیه البالغون الی درجات الاولا، این الی درجات الاولا متعلق به بالغونه، البته اگر متعلق به مبلغا هم بگیرید به سختی معنا میشه. بلغنا ما رو رسون بل مبلغا، به جای رسیدنی که لا یبلغ الیه، به اونجا نمیرسن حتی بالغون الی درجات الاولا، اونایی که بالغون الی درجات الاولا به اونجا نمیرسن، خدا ما رو به اونجا رسوند. توجه کنید این تعریف از خیشتن نیست، میخواد عظمت این روایات رو بیان کنه که ما در علوم هر چقدر بالا بریم به درجات الاولا برسیم، فهم این روایات برای ما خودش توفیق مستقل میخواد، خدا به ما این توفیق رو داد که این روایت بفهمیم در حدی که بالاخره ما رو لایق دید و صلاح دید. خب پس ما رو رسون به جایی که اونایی که به درجات اولا رسیدن اینجا نمیرسند، یعنی خیلی از کسانی که فلسفه خوندن، کلام خوندن، علوم دیگه خوندن، به درجات عالی علومشون رسیدن، وقتی این روایت رو جلوشون میذاریم اظهار عجز میکنند، ولی ما الحمدلله تونستیم توضیح بدیم با لطفی که خدا کرده بود، پس رسیدیم به جایی که بالغون الی درجات الاولا نمیرسن. این تعریف از خیشتن نیست، این تعریف از این حادیثه که حادیث بالاتر از خیلی از علوم، بالاتر از همه علوم هست، به طوری که اون کسانی که به حادیث دسترسی پیدا میکنن میرن فوق اون کسانی که بالغون الی درجات الاولا هستند. خب این هم دشون بعد هم باید صلات گفته بشه دیگه، ایش شروع هر کتابی به حمد و صلات، ایشون رو ختمش هم به حمد و صلات داره میکنه. ثم الصلات و صلوات و تسلیمات رائحات، رائحات جمع رائحه است یعنی خوشبو. قادیات، قادیات جمع قادیه است به معنی ابر بامدادی یا باران بامدادی، که خب ابر و باران بامدادی یه تراوازی دیگری داره، وقتی که تو بین روز باشه حالا خورشید هست یا پشت ابره، ولی اون باران بامدادی یه تراوت خاصی داره. ایشون میفهمد که صلوات و تسلیمات که به منزله باران بامدادی هستند که ارسالشون طرف رو شاداب میکنه، سرزنده میکنه، اینجور صلوات رو تسلیمات رو خداوند به پیغمبر خودش و به اوصیای پیغمبر ارسال کنه. الا من ارجع الى قاب قوسین و ادنا. بله
نسیم صبحگاهی
نسیم نیست، البته نسیم
راه.
بله
راه
راه هات به معنی بوی خوش گرفتن. حالا شما به معنی نسیم صبحگاهی بگیرید علم نداره که از ریاه بگیرید،
باد سبا،
از باد. بله ریح دیگه، من از راهه گرفتم، شما از ریح بگیرید، یعنی نسیم صبحگاهی راهات، نسیم صبحگاهی یا بوی خوش، هر توش شدنیه. خب الا این چنین صلوات و تسلیماتی بر پیغمبری که عرج الی قاب حسین و عدنا، یعنی به این مقام عالی در بین ممکنات رسید. و الا همین صلوات و تسلیمات بر علی الممسوس فی ذات الله، حضرت امیر که ممسوس فی ذات الله، که این الممسوس فی ذات الله بزرگترین تمجید برای یک موجود ممکنه که چنده او در ذات خدا غرق شده، محو شده، این فناء عالی انسان در ذات رو میرسونه. و اولادهی الذین هم انوار الحجاب العلیا، چون بین ما و خدا حجاب هست، بعضی حجاب جسمانی هستند، بعضی حجاب نورانی هستند، بخون حجاب نورانی بالا هستند. حالا ایشون میگه حجاب اولیا، که اولیا با افرزرزی یعنی بالاترین حجاب، بالاترین حجاب، حجابهای نوری بسیار شدیدن. وقت میفهمد که این بزرگواران انوار اون حجاب هستند، یعنی حجاب حجاب نوری هستند، نور همار ایناست، اینا واسطند در فیض و حجاب نوری رو اینا تشکیل میدن. و ذالک که فضل الله یوتیه من یشا، این ذالک که فضل الله یوتیه من یشا ظاهر عبارت نشون میده، یعنی عروج الی قاب قوسین و ادنا یک، ممسوس شدن فی ذات الله دو، انوار و حجاب و علیا بودن سه. این نصیب هر کسی نمیشه، این فضل الله یوتیه من یشا و هر کس بخواد میده، فعلا داده به این بزرگوار. خب حالا بعد از این که احتمال هم داره زالی که فضل الله یوتیه من یشا اشاره باشد به اتمام این جلد کتاب، که ما بعدش هم همین بحث رو ادامه میده، احتمال داره به اینم اشاره باشه، ولی خب اونجوری که من که اشاره گرفتم ایب نداره، هم عروج هم ممسوس بودن هم نور حجاب بودن، اینها فضل الله. خب فقط ساعتن از توفیق به این که تمام کردیم مجلد دوم اشعار کتاب توحید، توحید رو که برای صدوق طایفه است، شیخون القومی الفرید، صدوق طایفه، خود همین لقب کم نیست، طایفه یعنی طایفه شیعه، صدوق یعنی بسیار راستگو، یعنی کسی که در بین طایفه شیعه جز بسیار راستگوها به حساب میاد و قابل است که بهش اطمینان کامل کنیم. اگر ایشون چیزی نقل کند مگر در قسمت های دیگه خلل باشه، از ناحیهشون خلل نیست، اینقدر راستگویی. الفرید، الفرید یعنی بی همتا، یگانه، گوهر گرانبها، همه این معانی برای فرید آمده. و نرجو من الله ذل معارج، خدایی که صاحب معارج است، یعنی نردبان هایی که باید از اون نردبان ها بالا رفت تا به مرحله، تا به خداوند واصل شد. و مصدق لکل دارج، مصدق یعنی محکم و استوار کننده، دارج یعنی اون کسی که ترقی میکند در مراتب عالیه، ترقی کننده در مراتب، خداوند محکم میکند هر دارج رو. خب حالا نرجو من الله چنینی ان یسیر بنا سیر الانوار، دلمون میخواد ما رو مثل نور سیر بدهد. خب میدونید نور چقدر شدید سیر میکنه، ما دلمون میخواد مثل نور سیر کنه. و یعرج بنا الی مدارج الابرار، ما رو ببره بالا به پلکان و نردبانی که ابرار در اون پلکان و نردبان بالا رفتن. این نشون میده که بالا رفتن معنوی چقدر ارزشمنده، یعنی تعبیر میکنه به سیر نور، سیر نور خیلی شدیده، از همه موجودات مادی نور شدیدتر حرکت میکنه. وقتیشون میفهمد که ما رو در مدارج علمی مثل نور سر بده. و این شدنی هم هست، ما خودمون توجه نداریم که یه امر معنوی چه تأثیر گذاره. اشخاصی رو در خواب دیدن گفتن حاضری دو مرتبه برگردی به دنیا و بعد دوباره برگردی به برزخ، بالاخره این برگشته به برزخ احتیاج به نزع روح دارد، نزع روح خیلی سنگینه، شما حاضری این مشکل رو تحمل کنی؟ گفته بله حاضرم بیام تو دنیا یه دونه الحمدلله رب العالمین بگم دوباره نزع روح بشم برگردم، برای یه دونه الحمدلله رب العالمین حاضرم دوباره این مشکلات رو طی کنم. کسی که خواب دیدن برای معلمه طباطبایی میده که ایشون اظهار میکنه من حاضرم برگردم که فقط بیام یه دونه الحمدلله رب العالمین بگم. معلوم میشه این امور معنوی منشأ ترقیات خیلی زیادی هستن. و ایشون که تعبیر میکنه به سیر نور همینه. بعد از اینکه پیغمبر توضیح دادن برای اصحابشون که شما با یه سبحان الله گفتن چه درخت هایی تو بهش میکنی چه کارهای میکنی، گفتن پس اصحاب حضرت عرض کردن پس جای ما خیلی آباده. بعد از فهمون شاید یه آتیشی نفرسید بسوزونیدشون. یعنی ما اگه این آتیش ها رو نفرسیم با این الحمدلله گفتن بسم الله گفتن خیلی بالاخره مقامات عالی داریم. گاهی از اوقات من فکر میکنم نمیخوام بگم حالا ما ترجیح داریم، هیچی نمیتونه بگم من به فلان کس ترجیح دارم، ولی کسانی که اصلا با خدا آشنا نیستن، حالا یا بت‌پرسته یا کافرسته یا هرچی، اینا یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن. ما در روز این چقدر بسم الله الرحمن الرحیم میگیم؟ این چقدر ارزشه؟ چقدر ارزشی که خدا به ما لطف کرده و این اصلا قابل شکرگزاری نیست از شدت بالا بودن. ولی خب حالا متاسفانه لازم اونطوریست که همین رو داریم از بین میبریم، ولی اگه نبریم از بین نبردیم ببین چی میشه. این تعبیریشون میخوام بگم تعبیر بسیار به جاییه. و یه روزو به نقل آمده رجی لبرا فیهاز نشعه ما رو همینجا بالا ببره که اثرشو تو قیامت ببینیم. اینجا بالا بریم خیلی بالاتر از اینی که اونجا بالا بریم. اینجا با یک عمل خیلی ترقی خواهیم کرد. اونجا فصل قرآن بخونیم ترقی هست، ولی ترقی اینجا خیلی بیشتره. اصلا خداوند اونجا رو گشته برای ترقی ما. فیهاز نشه که این نشه چه نشه ایست؟ مقتنال اعتبار، جای امتحان، بعدش دیگه امتحان نیست. این جای امتحانی که آدم خیلی بالا میره، بعدش جای امتحان نیست، اونجا بالا میریم، اونجا تکامل هست، ولی نه تکاملی که مثل تکامل اینجا. و من بعد مقتنال اعتبار و منظر اختبار هر دوش ایشیه، مقتنال اعتبار و منظر اختبار ایشیه. و یوفقنا للصعود الى ثالث الاسفار، خدا به ما توفیق بده که به سومین صفر صعود کنیم. صفر یعنی کتاب بزرگ، منظورش جلد سوم این کتابه. جلد دوم نوشتیم، خدا توفیق بده جلد سوم رو بنویسیم. الى ثالث الاسفار یعنی جلد سوم این کتاب کبیر من شرح هذا الاسفار. بعدم خدا ما رو یاری کنه که تا آخرش بریم، به جلد سه هم ختم نکنیم، تا آخر کتاب بریم. این مثل این که دعای اولش مستجاب شده ولی دعای دوم مستجاب نشده، صلاح نبوده. ثم یساعدنا علی الوصول الی اقصا مبالغ تلک الاخبار، ما اون نهایت جایگاه این اخبار واصل میشه. این نهار رعوف. بعد میگه که نگران نباش، این دعایی که من کردم خیلی دعای بزرگیه، ولی اون کسی هم که میخواد این دعا رو مستجاب کنه اونم خیلی بزرگیه. بنابراین خیلی من چیز مهمی نخواستم، یعنی چیزی نخواستم که ناشدنی باشه، از کسی خواستم که او بزرگتر از اون است که من ازش خواستم. انه رعوف البار و العزیز و غفا و ملهم الاسرار، اونی که اسرار این روایات رو به آدم الهام میکنه و اجازه میده که ما بتونیم بنویسیم. و واقعش همینه، یعنی شما ملاحظه کنید این روایات با توضیحاتی که ایشون داد بالاخره تو یه حدی حل شد و این توضیحات به ذهن هر کس هر کس نمیرسه. بسیاریشون قبلی وارد بحث شد، دقت کرد. حالا ممکنه بعضی جا اشتباه داشته باشه، بالاخره مسئول که نیست اشتباه میکنه، ولی اون جایی که توضیح داد خوب توضیح داد و اینها معلوم میشه با الهامه، اینطور نیست که با زحمت به دست اومده باشه، خداش داره الهام میکنه. و اتفاق الفراغ در عصر روز چهارشنبه، پنج روز گذشته از محرم الحرام، یعنی روز پنجم محرم الحرام که آغاز سنه 1099 بود من الهجر، فراغ از این جلد شرح جلد دوم اتفاق افتاد، در حالی که حامدن شاکرن خدا را هم میکنم شکر میکنم صلوات بر پیغمبر میفرستم، استغفار میکنم از نقایصی که در زندگی داشتم و همچنین از نقایصی که در این شهر دارم، بعدم آخرش میگم بازم الحمدلله که کار من نیست، آنچه هست از جانب خداست که باید شکرش رو به جا آورد. خب ما هم به تبع مرحوم قاضی سعید یه چنین شکری داریم و چون هیچ انسانی از بلند پروازی دست بر نمی داره، ما امیدواریم که شکر بزرگتر از این هم داشته باشیم و دعای بالاتر از این داریم داشته باشیم و درخواست بالاتر. البته شکری بالاتر از این شاید نباشه، شکر خدا بالاخره، شکر خدا و صلوات بر پیغمبر اینا که دل بالاتر پایین تر نداره، ولی ما در درجات بالاتر انشالله بتونیم بریم که بتونیم روایت انشالله بفهمیم. جلد سرم اگه خدا توفیق بده بعدم باش شروع کنم. الحمدلله.